صفحه 278 صفحه 12. اقول و قد تبین من ممدا ان القول به المزاجه مبنی ان القول به استعاره کرام. در فصل 23 خواستیم اقوالی رو که با قول ما ناسازگارن رد کنیم. ما معتقد شدیم به این که در هر امتزاج عناصری استحاله‌ای حاصل می شود و بر اثر این استحاله مزاجی پدید می آید. اما گروهی که مخالف مزاجن اینها استحاله رو در مرکب منکر شدن، حتی کون و فساد رو هم منکر شدن و ما الان میخواهیم قول اونها رو رد کنیم تا از اون مزاجی که در فصل قبل اثبات کردیم دفاع کرده باشیم. توضیح بحث اینه که وقتی ما یک مرکبی رو از عناصر تشکیل میدیم، یک کون و فسادی در این مرکب واقع میشه و بعد از وقوع کون و فساد یه استحاله‌ای هم رخ میده. دو تا امر در این مرکب ما تحقق پیدا میکنه، یکی کون و فساد، یکی هم استحاله. و بعد از اینکه کون و فساد حاصل شد، استحاله حاصل شد، مزاج پدید میاد. حالا اگر کسی کون و فساد منکر شد دیگه نمیتونه مزاج قائل بشه. کسی کون و فساد قائل شد، استحاله رو منکر شد، بازم نمیتونه مزاج قائل بشه. هر دو باید اثبات بشن، هم کون و فساد هم استحاله. توجه کنید مراد از کون و فساد، کون و فساد در بیرون از مرکب نیست. اونو ممکنه بعضی قبول داشته باشه که مثلا آبی تبدیل به هوا شود، آتشی تبدیل به آب شود، که قبلا هم بحثش گذشت. کون و فسادی که الان ما میگیم کون و فساد در ذهن مرکبه. وقتی عناصر رو با هم میآمیزید، این عناصر یک کون و فسادی هم بینشون اتفاق میفته، بعدا استحاله میشه. اینو ما تا حالا توضیح ندادیم که چطوری در ممزوج کون و فساد اتفاق میفته. الان میخوام بیانش کنم، مطلبی نیست که قبلا گفته شده باشه. ببینید، ما وقتی که مرکبی رو تشکیل میدیم، یا اینکه طبیعت به دستور خدا انجام میده، خاک هست، آب هست، قهرن هوا هم لابلای خاک و آب هست، ما آتشی رو اضافه نمی کنیم. طبیعت رو می بینیم که آتشی رو اضافه کنیم، یعنی یه آتشی یه جا باشه، باز بیاد اینو ببره تو مرکب. از اون کره نار هم یه آتشی نازل نمیشه بیاد تو این مرکب. این آتش تو این مرکب چطوری درست میشه؟ بقیهش خوبی نداره، بقیهش جمع میکنه. آب است و خاک است و هوا، همه دم دستن. آتش تو کره بالا خودش خدا بخواد ترکیب کنه، چه حالا طبیعت به اذن الله بخواد ترکیب کنه، چه دست بشر بخواد تو این قضیه دخالت کنه، آتشی دخالت نداره. آتش وارد این مرکب نمیشه، یعنی آتش باید از بالا بیاریم، از بالا که آتش نمیاره. وقتی این ستا با هم ترکیب میشن، یک کون و فسادی رخ میده، آتشی تو همون مرکب تکون پیدا میکنه. چی فاسد میشه نمیدونیم، باید تجربه کنیم، ولی میدونیم بالاخره یه آتشی تو این هست. دلیلش هم اینه که بعدا تو این مرکب ما گرما رو میبینیم. گرما فقط باید از ناحیه آتش بیاد، از ناحیه آب که نمیاد، از ناحیه خاک و هوا که نمیاد، این گرما شدن درونیه از ناحیه آتش داره میاد. ما گرما رو تو این مرکب میبینیم، پس معلوم میشه آتش هم توش هست. آتش از بیرون نیوردیم، مسلمه که از بیرون نیوردیم، پس در درون خودشون یک کهنه فسادی رخ داده و آتشی درست شده. پس در هر مرکبی کهنه فسادی هست، چیزی فاسد میشود و آتشی متکبر میشه. بعدن شروع میشه به تأثیر و تأثیر، به همون نحوی که گفتیم آتش در آب اثر میذاره، برودت آب کم میشه، آب در آتش اثر میذاره، حرارت آتش کم میشه، همینطور اونهای دیگه یه اونلخ استحاله رخ میده. یعنی جسم مرکب در کیفیاتش تحول پیدا میکنه. کیفیاتش اون چارته بودن که در حال شدت موجود بودن، در اندازه شدید و قوی موجود بودن. وقتی این امتزاج حاصل میشه، این جسم مرکب، اجزای مرکب در کیفیاتشون تحول پیدا میکنن و یک کیفیت متوسطی که اسمش مزاج است پدید میاد. توجه کنید چطوری مزاج درسته. اول از عناصر با هم ترکیب شدن، کون و فسادی در این مرکب درست شد. بعدن این مرکبی که الان به دست آمده که مشتمل بر هر چهار تا عنصره، که سه تا عنصرش رو از خارج آوردیم، یکیش هم در درون خودش ساخته شد، حالا که مرکب از این چهار تا عنصره در هم فعل و انفعال میکنه، بر اثر فعل و انفعال تحول در کیف براشون پیدا میشه، با تحول در کیف مزاج درست. از توجه شدید که مزاج مبتنی در سه چیزه، یکی استحاله، یکی کون و فساد. اگر کون و فساد نباشد یا کون و فساد باشد استحاله نباشد، مزاج تحقق پیدا نمی کنه، مزاج متوقع بر این فساد. بنابراین ما باید برای دفاع از مزاج اقوالی رو که کون و فساد رو در مرکب منکر است، یا اقوالی رو که استحاله رو در مرکب منکره رفته ده، یعنی که مزاج از مزاج دفاع کنید. ولی اگر قول اونا درست باشه که در مرکب کون و فساد نیست، یا قولشون درست باشه که در مرکب استحاله نیست، ما نمیتونیم مزاج اثبات کنیم. برای اثبات مزاج هم باید قول اون کسانی که منکر کون و فساد هم در مرکب رد کنیم، هم قول اونهایی که منکر استحاله هم در مرکب رد کنیم. دو تا قول در مسئله موجودی که مخالف ماست، این دو قول رو باید رد کنید. یک قول رو در این فصل رد میکنید، یک قول رو در فصل بعدی. اما خواجه هر دو قول رو تو این فصل مطرح میکنه، خواجه هر دو قول رو تو این فصل مطرح میکنه، بعد میگه مصنف قول دوم رو تو این فصل داره رد میکنه، قول اول رو در فصل بعدی رد میکنه. حالا انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم این دو قول چی هستن و چطور مزاحم بحث ما هستن. بعدم شروع میکنیم به رد کردن. صفحه 278 سطر 12. عقولو، من قبل از اینکه این عقولو قد تبیند رو بخونم، یه جمله رو در عبارت قبل در دو خط قبل خونده بودم، دو مرتبه میخوام تکرارش کنم. ولا ما یزن و انهو بردون بردون، این عبارت پیدا کردم دیگه در جلسه گذاشتر آخر جلسه گذاشته باشه. ولا ما یزن و انهو برده برده، ولا ما یزن و انهو برده بردون. میخوام هر سر رو معنا کنم. جلسه گذاشته من لا ما یزن و انهو بردون بردون خوندم، الان برده برده رو هم اضافه میکنم، برده بردون هم اضافه میکنم. توجه داشته باشید بردون رو ما اسم لا میگیم، ولا بردون ما یزن و انه بردون، برد نیست آنچه که جمان می شود سردن. قبلا گفتیم اشاره کردیم به قول گروهی که میگفتن سرما از بیرون میاد، سرما مال خود این جسم نیست، از بیرون وارد این جسم نفوذ میکنه تو این جسم، که بعدا توضیح بیشتری هم برای همین قول خواهیم داد انشاءالله. پس این قائل میگه که فکر نکن این چک سردرد واقعا سرده، لا بردون ما یزن ننهو بردون، اونی که گمان میشود برده است اون لا بردون، برد نیست، اون سرد نیست، سرما توش نفوذ کرده، سرما مال اون نافذ است نماره میشه. یه جور که من در سوی رسان همین که دوم که لا بردون ما یزن ننهو برد، این دومی، این دومی از همه این سوی خوندن ها بشتر درد نیست، اون چه که گمان می شود سرد شده، اون چه که گمان می شود سرد شده در واقع سرد نشده، سرما توش آمده نه خودش سرد شده. این بهترین خوندنه، لا ما یزن ننه برده بردون، این بهترین خوندنه. سوم لا برده ما یزن ننه برد، اینم خوبه. ما یوزن نه لازم مشروب هنه نمی کنم، لازم نمی کنم. و لا برده ما یوزن نه انهو برد، سرد نشده آنچه که گمان می شود سرد شده، بلکه سرما توش نفوذ کرد. پس لا ما یزن انه برده برده، این خوب، لا ما یزن انه برده بردون، اینم خوبه، شاید خوب کرده. لا ما یزن انه بردون بردون، اینم خوبه، متوسطه، از اون دو تا دیگه پایین تره. ولی حرف معلوم شد چیه؟ که بردون اسم لاست، بنابراین که فعل بگیرید مدخول لاست. لا بردون ما یزن انه برد یا بردون، و لا برد ما یزن انه برد، سه جور خونده. یه نحوه چهارمی هم داریم، لا بردون و لا برد ما یزن انه بردون، اینم میشه معناش کرد، خیلی حرف میشه. بهترینش همون دو تایی که حرف کردن، لا برد لا یز ما لا ما یزن انه برده برده، اینم خوبه. لا ما یزن انه برده بردون، اینم خوبه. این دو سه دیگه یه مقداری اونم بد نیستن، ولی یه مقداری توجیه میخواد. این دو تا بهتره. لایی که بر فعل نبود باید حسن، بهترینش لا ما یزن انه برده بردون، این بهترینش، چون دیگه در بردونش هم شما اشکال ندارید، بردون یاد اسم لا میشه، وقت ما یزن انه برده هم تمام میشه. اما اگر لا یزن لا ما یزن انه برده برده بخونید، برده باید مدخول لا بشه، وقت مدخول لا فعل ماضی خود سخته، نمیتواند اسم باشد، نمیتواند فعل مضارع باشه، خود سخته. از همه بهتر همونی که عرض کردم، لا ما یزن انه برده بردون، این از همش بهتره. چهار جور تصور میشه، ولی یکی چی بهتره؟
لا بردون
تکرارش مدت نداره، لا نافیه بر فعل واقع میشد، لا برد ما یزن ننه برد و لا حر ما یزن ننه برد، تازه این تکرار ما قبله، این لا ما یزن تکرار ما قبله، لم یسخن الما فی جوهری و لا ما یزن ننه بردان برد، این تکرار اون قبله. اگر تکرار لا هم لازم باشه تکرار هم شده داره. علی بردون بردون درفیش لا بردون ما یوزن و انیهو بردون. ببینید ضعف این که من در درس گذشته خوندم اینه، لا بردون ما یوزن و انیهو بردون. الان بحث ما در این نیست که چیزی که سرد است سرد نیست، چیزی که سرد شده میگه سرد نیست. قول مخالف ما اینو میخواد بگه، چیزی که سرد شده در واقع سرد نیست، بلکه سرما توش میپوشه. لذا برده بخونید مناسب تره با بحث الا لا بردون ما یزن ننهو بردون، درسته هیچ ضعفی توش نیست، مثلا مناسب بحث نیست. مناسب بحث اینه که چیزی سرد شده، خصم ما میگه این سرد نشد، سرد نیست آنکه که سرد شده، بلکه سرما توش میپوشه کرده. پس این اصیدن لا ما یزن ننهو بردون، بردون درسته، هیچ ایراد نحوی هم توش نیست. منطقه مشکل اینه که مناسبه بحث چندان نیست، اما لاما یوزن نرمه و برده بردون مناسبه بحث هم هست، اشکال عددی نداره مناسبه بحث هم هست. اقولو قد تغینم اما مزا که قول به مزاج مبنی بر دو چیزه، یک مبنی یون علال قول بر استحاله، که تا ما استحاله رو غلط میشه. چرا مبنی بر استحاله است؟ زیرا کیفیتی که مزاج نامیده می شود این نماکت هستن بعد استحالت الارکان، ارکان این عناصر، وقتی عناصر در کیفیتشون متحول شدن اون وقت کیفیت متوسطی که اسمش مزاج است درست میشه. پس تا تحول در کیفیت حاصل نشه مزاج پدید نمیاد، بنابراین مزاج مبتنی شد بعد استحال. و همچنین و هوه یعنی مزاج، ایزن مبنیون علال قول برکن، میتونید هوبر به مزاج برگردین، میتونید به استحاله برگردین، هر دوش درسته. هوبر یعنی استحاله، مبتنی بر کون است، چون تا کونی نشود حرارتی به وجود نیاد، حرارت ورودت با هم درگیر نمیشن، استحاله فرقه پیدا نمی کنه. پس باید کونی صورت بگیره تا استحاله موجود بشه. پس هوبر میتونید به استحاله برگردین، میتونید به مزاج. خب ایزن مبنیون بر قول بکن، چرا مبنی بر قول بکنه؟ یعنی باید در یک امتزاجی که مزاج میخواد حاصل بشود در اون امتزاج باید کونی هم واقع بشه، یعنی وقت امتزاج باید یک تکونی هم درست بشه. چه توضیح دادم از خارج؟ تکون تکون ناره، چون نار رو از بیرون نمیاریم تو مرکب، اون ستای دیگر رو تو مرکب میگیم، نار رو نمیگیم. پس باید این ستا باید دید با هم ترکیب بشن، یکی فاسد یه چیزی فاسد بشه و ناری متشکل بشه که عنصر چهارون هم تو مرکب بیاد. فا این اجزاء ناریهی که مخالط هست با مرکبات عنصری لا تحبت و عن الاسیر، اسیر یعنی کره نار، از کره نار از اون بالا پایین نمیاد و داخل مرکب نمیشه، بلکه باید مرکب طوری باشه که خودش نارو در درون خودش متجبرین بکنه. کم آمد بل تتکبن و هناک، هناک یعنی این فیل مرکب، بلکه تکبن پیدا میکند یا تکبن، تتکبن بهتره، ما تصحیح کردیم تکبن، عبارت ما تکبن داره، تتکبن بهتره. بل تتکبن و هناک یعنی این اجزاء ناریهی که با مرکبات مخالط میشن هناک در همون مرکب تکبون پیدا میکنن، نه از بالا بیاد. پس تو مرکب یک کون و فسادی اتفاق میفته، بعد از کون و فساد استحالهی رخ میده و بعدم مزاج درست میشه. بنابراین توجه کردید که مزاج هم متوقف است بر کون و فساد، هم متوقف است بر استحاله. اگر کسی منکر کون و فساد شد یا منکر استحاله شد، بهره منکر مزاج میشه و ما برای دفاع باید قول شده کنیم، برای دفاع از مزاج باید قول کسی را که منکر کون و فساد میشه یا منکر استحاله میشه رد کنه. در مسئله دو قول موجوده که هم انکار کون و فساد رو میشه از این دو قول استخراج کرد، هم انکار استحاله. پس ما که میخوام مزاج رو اثبات کنیم و دفاع کنیم باید این دو قول رو رد کنیم. دو قول، یکی قول کمون و بروزه، یکی قول خوشو و نفوذه. این دو تا قول در مسئله داریم. من این دقال رو عرض میکنم. قول کنون بروز که به قائلینش گفته میشه اصحاب الکنون بالبروز، یا گفته میشه اصحاب الخلیج، هر دو اسمشون میشه، بعدا هم روشن میشه که چرا دو اسمشون میشه. و این قول اینه که در هر شیئی که شما در جهان میبینید، همه اشیا نمونه دارن. مثلا شما یک تیکه سنگ رو که مشاهده میکنید، این در واقع فقط سنگ نیست، این سنگ هست، آب هست، پوست هست، گوشت هست، استخوان هست، به قول قطب رادی گندم هست، جو هست، ارزن هست، همه چی هست، همه چی. اصحاب خلیج که میگن به این مناسبت که در هر شیئی همه چیز واقعا مخفی است. اینا قائل به این قول هست که میگن در هر شیئی همه اشیا مخفی است، شما نمیبینید ولی هست. یکی از این اشیا غلبه میکند و حکم همون غالب ظاهر میشود، بقیه اشیا کامن و مخفی هست و حکمشون هم مخفی است. در این سنگی که شما میبینید فقط سنگ غلبه کرده، نه که فقط سنگ موجوده، همه چی موجوده، سنگ بودنش غلبه کرده، حکم سنگ رو پیدا کرده، آثار سنگ بوده. حالا اگر اتفاق افتاد، یه اتفاقی افتاد، این سنگ مثلا حکم گوشت بودن رو ظاهر کرد، خب میشه گوشت، میشه سوچه گوشت و اثر گوشت بوده، سنگ بودنش از بین نمیره، سنگ بودنش باطن میشه، کامل میشه، مخفی میشه. پس همه اشیا مشتملن، هر شیئی مشتمل است بر همه اشیا، یعنی بر همه اجناس، بر همه انواع، بر همه انواع اجسام مشتمل است، منتها همه این انواع رو اظهار نمی کنه، یکی رو اظهار می کنه، بقیه رو کامل و مخفی نگه می داره. حکم همونی هم که اظهار کرده ظاهر می کنه، یعنی اثر اثر همونیست که ظاهر شده. اگر اتفاقی افتاد اون ظاهر باطن شد، چیز دیگری از اون کامل ها ظاهر شدن، این جسم حکم اون رو که فعلا ظاهر شده اظهار میکنه. به تعبیر دیگه باید ببینید غلبه با کدوم یکی از این انواعی که در این جسم موجوده، هر کدوم غالب شدن حکم همون غالب ظاهر میشه، حکم بقیه مغلوب ها مخفی میشه. خب این قول رو دقت کنید، اگر دو مرتبه عوض شد، اگر دو مرتبه عوض شد قالب مغلوب شد، این قالبی که تا حالا حکمش ظاهر بود کامل میشه، مخفی میشه، اونی که اونایی یکی از اونایی که حکمشون مخفی بود ظاهر میشه، با حکمشون جاری میشه. حالا این قول رو توجه کنید، این کون و فساد رو منکر میگه، چون مرکب اصلا کون و فساد نیست، همه چی موجوده، همه چی موجوده، هیچ چی عوض بدل نمیشه، فقط غلبه پیدا میکند و مغلوب میشه، کون و فسادی رخ نمیده، تحولی هم رخ نمیده، استحاله هم نمیده. این هم کون و فساد منکره، هم استحاله رو منکره. بنابراین این مزاج منکر میشه. پس ما اگر بخوام از مزاج دفاع کنیم باید قول این آقای رفت، قول این گروه رو در این فصل رد نمی کنیم، در فصل بعدی رد، ولی اونجا الان خواهده مطرح شده، ولی در فصل بعدی رد میشه. قول دوم قول به فشب و نفوذه، که این قول رو مصنف در این فصل طرح کرده و میخواد جواب بده. ما قول دوم انشاءالله برام که رسیدیم از روی وقتی رسیدیم رد میکنم. مصنف هم همین قول دوم رو اشاره کرد که من در جلسه قبل قول دوم رو توضیح دادم و دوباره در وقتی رسیدیم به متن خواجه توضیح خواهم داد. فعلا قول اول بخونیم و بعد جوابش هم میذاریم برای فصل بعد. فعلا در مورد قول اول قضاوتی نمی کنیم. و کان فی المتقدمین من ینکرهما، کسانی در بین متقدمین پیدا می شدن که منکر بودن هم کان رو هم استحاله رو، و در نتیجه منکر بودن مثال. بیان نشد، منم اول اشاره کردم، اول اشاره کردم چگونه این تکون نار از اجزای ثلاثه پیدا میشه. خودم ترک کردم و بعد جواب دادم نمیدونم، مگر اینکه تجربه کنم. ولی وسایل تجربه در اون قدیم نبوده، نمیدونستم چی پیش میاد که این مرکب گرم میشه. میدیدن اجزایی رو که گرم میشن مخلوط میکنن و مرکب گرم میشه. این گرم شدن رو نمیدونستن چجوری به وجود میاد، ولی میدونستن چون گرم و مال ناره پس باید در بین این مرکب اجزای ناریه درست میشه. چطوری اجزای ناریه درست میشه توضیح نمیدن، چون برایشون روشن ممکنه. حالا چه آزمایشگاه های فعلی که دستگاه های پیشرفته دارن، اگر واقعا یه اتفاقی میفته اونجا کشف کنن که چطوری میشه و کدوم یکی از این اجزای ثلاثه تبدیل به نار میشه، آیا هر سهشون حساب پیدا میکنن و از مخلوط این ستا یه ناری درست میشه، یا یکی از این ستا به خصوص فاسد میشه و نار کاهن میشه اینا رو دیگه باید تجربه نشون بده. ما فقط میدونیم که ناری متکون شد، اما از شجاع از کدوم یکی از این ستا یا از هر سه اینا این برای ما باشه. البته ما به عاملش کار نداریم، عاملش ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه، ممکنه درونی بیرونی با هم باشه. این مرکب وقتی که مرکب میشه شما میفهمید تابش خورشید. خب ممکنه تابش خورشید هم باشه، فعل انفعالات درونی هم باشه و تنها تابش خورشید نباشه. چون اگر تنها تابش خورشید باشه، اگر مرکبی در سایه به وجود بیاد نباید نتیجه بخش باشه، برای که بعضی از مرکبات میتونه که سایه هم موجود بشه. مثلا در رحم، البته در رحم مادر نمیشه چون مرکب هست، چند یه جاهایی که مثلا ترکیب هم اتفاق میفته، عناصری با هم ترکیب میشن، خورشید هم نمیتابه. یه جاهای اتفاق میفته که هرگز خورشید نمیتابه، مثل درون قارها، درون قارها خورشید نمیتابه، ولی ترکیب عناصر ما داریم. پس معلوم میشه که همیشه اینطور نیست که تابش خورشید لازم داشته باشیم. عرض میکنم تابش خورشید خوبه، ولی این که حتما از طریق تابش خورشید اون اجزای ناریه پیدا بشن لزومی نداره، وجوب نداره. میتونه از درون باشه، میتونه از بیرون باشه، و چه بهتر که از درون و بیرون با هم باشه. بله، و کان فی المتقدمین من ینکرهما، یعنی هم کون و فساد در مرکب رو ممکن می شدن هم استحاله رو. کانک ساقورس و اصحابش القائل نره خلید، که اینا قائل به خلید بودن و بهشون اصحاب خلید گفته می شه. خلید یعنی کل شیئن فی کل شیئن موجود، هر شیئی مخلوط از همه اشیا. خلیط یعنی هر شیئی مخلوط از همه اشیا. این بحث اصحاب خلیط در فصل 12 از نمط 5 اشارات هم تر شده، در اونجا اشاره شده. آخرین فصل از نمط 5 که فصل 12 اقوالی رو نقل کنه، از جمله اقوال اصحاب خلیط میگه که اونجا اشاره به این مطلبه که من بد نیست کنم، اصلا که خارج از رحصه ولی خب بد نیست کسته بشه. میگه دو گروه معتقدن به این که اشیا مرکبند از اجزا، حالا جزء لایحه جزا یا لایحه جزاشو نمیگن، مرکبن از اجزا. یکی دین اقلافی فیاد کرد که میگن مرکب از تیف مد اجزای لایحه جزا، یکی اصحاب خلیفه. این دو گروه هر دو منتقدن که هر جسمی مرکب از اجزا. دین اقلافی فیاد میگن که اجزا متشابه هست، از نظر جنس و نوعشون یکسان هست، شکلشون فرق میکنه. در هر جسمی که شما نگاه کنید اجزا متشابه، نوعش فرق نداره، شکلش فرق میکنه. در یک جسم شکل به صورت مثلثه، در یکی به صورت مثلا فرض کنید کره هست. در آب میگن که اجزا به شکل کره هستن، لذا دست که میزنید نرمه، دستتون بریده نمیشه تو آب. چرا؟ چون همه کره دیگه، یعنی موشه تیز نداره. اما در آتش همه مثلث، همه اجزا شکلشون مثلثه. دست بزنید از هر طرف دست بزنید دست نمیبره. آتش حرارتش برای اون برندگیشه، اونی که میبره و الا اونی که میسوزونه و الا سوختن چیزی غیر از بریدن نیست، دستتون میبره. اون میگه که پس اجزا همشون از اجزا تشکیل شدن، اجزایشون هم متشابه از نظر نوعی، نوع متشابه هم این یکسان هم، نوعشون یکی، اشکالشون فرق. اما اصحاب الخلیف میگن اجسام از اجزا تشکیل شدن، اجزایشون فرق میکنه. یک جز گندمه، یک جز جوه، یک جز گوشته، یک جز پوسته، یک جز استخوان، یک جز آبه، یک جز سفنگه، آشان دارد. همه اشیا در یک جز موجوده، اینکه اجزا به صورت جز جز، که این اجزا نوعشون متشابه نیست، اصلا در نوع اختلاف دارن. اون زین اقراسیسی ها میگن که در نوع اختلاف ندارن، در شکل اختلاف دارن. این اجزا اینا میگن در نوع اختلاف دارن، فقط فرقشون با زین اقراسیسی هم در افان افان این مسئله اصلا مسئله هست. نه، این مسائل طبیعی در افان اصلا مسئله هست. کمون بروزی که اونجا اون در بحث اسما، در ایفان بحث اسما و صفات و ایناست که بعد اسما ظاهر ترن در وضعی ها، در وضعی ها مخفی ترن، همه اسما ظهور میکنن در موجودات، در وضعی ها یکی ظاهر میشه قلبه مال اونه بقیه کار میشه. اون بحث در اسما و صفاته اصلا بحث طبیعی نیست. این بحث اصحاب خلیص با بحث ایفان فرق داریم. بله اونجا هم کمون بروز داریم، تعبیر به کمون بروز داریم، اینجا هم تعبیر به کمون بروز داریم، ولی اون کمون بروز یه چیز نیست، یه چیز دیگه است. اینجا تعبیر به کمون بروز هم نداریم، تعبیر به ظهور خفات داریم. کمون بروز هم یادم نمیاد. این پایین که جنبه چه فرق میکنه؟ عالم حادث باشه یا قدیم باشه فرقی نمی کنه، بالاخره ذرات عالم این چنین آفریده شدن، چه در قدیم چه در ازل چه در لایزال، چه قدیم باشه چه حادث، اجزا عالم اینه. ربطی به قضا حدیث شده فإنهم، یعنی این اصحاب خلیف، منکر بودن تغییر رو در کیفیت که اسمشو استحاله می زنیم و در صورت که اسمشو کنفیسات می زنیم. نه تحول در صورت قائل بودن، تبدل صورت قائل بودن که اسمش کنه فساده، نه تبدل کیفیت رو قائل بودن که اسمش استحاله، هیچ کدوم رو قبول نداشتن. و از اونون گمان میکردن چه ارکان اربعه، یعنی عناصر، ارکان یعنی عناصر. قبلا گفتیم به چه مناسبت این ارکان گفته میشن، به چه مناسبت استقاصات، به چه مناسبت عناصر، توضیح دادیم. چون عالم جسم از اینها تشکیل میشه، اینها در ارکان عالم، این ستون عالم است. و یزمون ان الارکان اربعه لا یوجد شیء منها صفا، هیچ یک از ارکان اربعه خالی پیدا نمیشه. آتش خالص نداریم، خاک خالص نداریم، آب و هوا هم نیست. این که فلاسفه گفتن این عناصر بسیطن اشتباه کرده، این عناصر بسیط نیست، همشون مرکب، بل یه مختلطتون، هم من تلک طبایع، هم من سایر طبایع نوعیه. تلک طبایع یعنی طبایع عنصریه بسیطه که همین چهارتا، آب و خاک و هوا و آتش، هر کدوم از این چهارتا مشتمل بر اون سه تا دیگر هست. نه تنها مشتمل بر سجده دیگه است، مشتمل بر سایر طبایع نوعیه است. طبایع نوعیه مثل طبیعت جمال، نبات، حیوان، انسان. وقتی طبیعت های نوعیه هم میدونید که انواع متعدد داریم، انواع متعدد داریم، همه اینا توی هر جسمی جمع هست. پس بلهیه این عناصر که به نظر حکما بسیطن و خالصن، خالص نیستن بلکه مختلطن، هم من تلکت طبایع عنصریه، یعنی از این طبایع عنصریه بسیطه، هم من سایر طبایع نوعیه که مرکبات نوعی هستن. یعنی همه در اینجا هستن، نه تنها آب و خاک و هوا و آتش، بلکه مرکبات نوعی هم که این جسم کوچک موجوده. خب پس چرا، پس اگر همه هر شیء، همه اشیاء، چرا اینو میگید سنگ، اونو میگید گوش، اونو میگید پوست؟ میگه نگاه میکنیم کدوم جز قالبه، این مرکب رو به اسم اون قالب میخونیم و حکم همون قالب هم برای این مرکب ظاهره. یعنی اثر همون قالبه، اسم همون قالبه، بقیه مخفی هم، نه اسمشون برده میشه نه اثرشون دیده میشه. دو مرتبه اگه اتفاقی افتاد، یکی از اون مخفی ها ظاهر شدن، اسم این مرکب عوض میشه، اون اسم ظاهر جدید رو، اسم اون قالب جدید رو پیدا میکنه و بعدم اثر شما میشه. و اینما یسما، یعنی هر یک از این اموری که ما اسمشون ارکان گذاشتیم که مرکبند از همه چیز، یسما بالقالب ظاهر منه، نامیده می شود این مرکب بالقالب ظاهر منها. ضمیر منها برمی گرده به تلکت طبایع و سایر طبایع. من منها بیان برای الفلام القالب و الفلام از ظاهر، چون الفلام القالب و الفلام از ظاهر الفلام موصوله است. الذی یقلب و الذی یذهب. منها یعنی من تلکت طبایع و سایر طبایع. پس به جای القالب و از ظاهر، تلکت طبایع و سایر طبایع رو به زید عبارت اینطور معنی میشه. اون مرکب نامیده میشه و به همون طبیعتی که قالب است و به همون طبیعتی که ظاهر است. درسته که همه طبایع در اون جمع هست، ولی او به طبیعتی که قالب است و طبیعتی که ظاهر است به نام اون طبیعت نامیده میشه. خب تا اینجا یک جسمی رو که خودش تنها باشه ملاحظه کردیم، دیدیم مرکب است از همه اش. حالا این و گفتیم که اسمش هم و اثرش هم مربوطه به همون جزء قالبش. حالا فرض کنید این جزء قالبی که این جسمی که جزء قالبش نار است و لذا اسمش رو نار گذاشته، با جسم دیگری که جزء قالبش ما است و لذا اسمشو ما گذاشتیم، این دوتا هم تلاقی میکنه، چه اتفاقی میفته؟ تنها بودن، ملاحظهشون کردید، این یکی جزء قالبی داشت به نام ناریت، اسم کلش رو گذاشتیم نام، این یکی جزء قالبی داشت به نام ماهیت، اسم کلش رو گذاشتیم ما. حالا این دوتا به هم برخورد میکنن، ملاقات میکنن، چه اتفاقی میفته؟ می‌فرمان که اون گروه اینطور گفتن که این جزئی ای که این شیئی که جزء قالبش نار است باعث می‌شود که اون مایی که جزء مغلوبش نار بود، جزء مغلوبش را آشکار کنه و ناریتی رو که در درون خودش بود فعال کند. فکر نکنید که این ناری که مجاور آب قرار گرفته آب و گرم کرده، این هیچ تأثیری تو آب نداشته، فقط باعث شده که اون آب اون آتش درونی خودش را فعال کند و آتش درونی آب رو گرم کرده، نه گرم کرده، گرماش مشخص کرده، اجزای دیگر گرم نشده، اصلا چیزی رو گرم نمی کنه. استحاله رو ما اصلا قبول نداریم، چیزی صورتی عوض نمیشه، کیفیتی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. این آبی که تا حالا گرم نبود و بر اثر مجاورت با نار، نه از نار گرما گرفت، بلکه خودش گرمای درونی خودش را که تا حالا کامل بود، مغلوب بود، ظاهر کرد. فعال شد. هیچ اتفاقی دیگه هم نیفتاده. اون اجزای دیگرش هم همون حالتی که داشتن دارن. تا حالا اجزا مائیه غالب بود، برودت و رطوبت و اینها ظاهر میشد. حالا اجزا ناریش هم فعال میشه، رطوبت رو از بین نمیبره ولی حرارت رو ایجاد میکنه. اگر زیادتر بخواد اجزای ناریه غلبه کنن، رطوبت هم از بین میره. یعنی از بین میره، نه از بین میره، یعنی کامل میشه. پس هیچ کدوم از این کیفیت ها تحول پیدا نمی کنن، ظهور رو دروس پیدا نمی کنن، ظهور رو خفاف پیدا نمی کنن. و یعرض لها یعنی لین ارکان اربعه عند ملاقات الغیب، هر یک از این ارکان اربعه، هر یک از این طبایع که به اسم غالب و ظاهرشون نامیده شدن، وقتی ملاقات کردن با غیر خودشون، یعرض لها ان یبرز منها ما کان کاملا فیها. یعرض لها هر کدوم از این عناصر از این طبایع وقتی با غیر ملاقات کرد، مثلا یعرض للماء وقتی با آتش ملاقات کرد، یعرض بر این آب که یبرز منها ما کان کاملا فیها، آشکار شود از این عنصری که مجاور پیدا کرده آنچه که در این عنصر کامل و مخفی بوده، حرارتی که درش مخفی بوده حالا آشکار میشه. نه حرارتی از آتش گرفته باشه، بلکه حرارتی رو که در خودش بوده آشکار شد. دقت میکنید هیچ کن و فسادی اتفاق نمیفته، هیچ تحول کیفی اتفاق نمیفته. خود این آب که گرم بوده ولی گرما رو ظاهر نمیکرده، حالا داره ظاهر میکنه. زمیر لها منها فیها همه برمیگرده به این طبایع، به این عناصر، به این ارکان. بله چیه برش؟ مکان کاملا منها کاملا منها درسته، ولی فیها خوبتره. یعرض لها عند ملاقات الغیر ان یبرز منها، ان یبرز منها ما کان کاملا فیها. ما داریم فیها، شما دارید منها، شما فیها دارید، از فرقی برای شما دارید نمیدارید. بله فیقلب و یظهر للحس، فاعل یقلب و هستش برمیده برمیده چرا یه روز الله یعنی عناصر یا طبایع فرق نمی کنه؟ نه خیر، عناصر یه روز الله ها، یه روز الله تمام این عناصر هر چی هست، اجسام، یه روز الله کل اجسام. البته چون ایشون بحث رو ارکان بود، الان ما برمیگردیم به ارکان، چون تمام اجسام ارکان هم دیگه، ایشون دیگه جسم دیگه اگر ارکان قائل نیست، همه اجسام ارکانن، همه مثل همه، همه مثل همه، یعنی همه مرکب از کل اشیا. یعرض الله ها یعنی بر هر یک از این ارکان، این دم ملاقات الغیر که یبرز منها یعنی از این ارکان ماکان کامل فیاره برد، همش به ارکان برمیده یا برمیده به اجسام، تو ارکان به اجسام فرقی نمی کنید. فیقلب و یظهر للحس بعد ما کان مغلوبا غالبا است، ظاهر می شود اون ما کان کاملا، ضمیر یغلبو برمیگرده به مای ما کان کاملا فیها، ظاهر می شود اون ما کان کاملا فیها غلبه می کند و ظاهر می شود للحس بعد ما کان مغلوبا نسبت به باقی اشیا و غائبا عنه ان یلحس، نسبت به باقی مغلوب بود حالا شد غالب، قائب از حس بود، حس درش نمی کرد، دست به آب می زد حرارتی نمی یافت، اما حالا که دست به آب می زنه حرارت می یابه، قائب از حس بود حالا ظاهر شده برای حس. لا الان نهو حدث، اینطور نیست که فکر کنید حرارت در آب حادث شده، حرارت در آب حادث نشده، حتی از طریق آتش هست، بلکه اونی که حادث بوده ظاهر شده، بل علی انه برد، بلکه فقط ظاهر شده. برد یعنی زهر. پس حدث درست نیست، برد و زهر درسته. خب گفتیم یقلب و یظهر للحس، بعد داریم و یشمون فیها، یشمون فیها و یقلب. اونی که مغلوب بود غالب می شود، اونی که ظاهر بود قائد می شود. بعد داریم و یشمون فیها ماکان بارزن، اونی که آشکار بود کامل می شود. فیها، فیها بازم گرم این ارکان، این ارکانی که مجاور رکن دیگه قرار گرفتن درشون کامل می شود. ماکان بارزن سیاسی رو اون ماکان بارزن مغلوبن و غائبن، مغلوبن لسائر الاشیا غائبن عن الحس، بعد ماکان غائبن و ظاهرن. بعد از این که غائب بود و ظاهر بود، حالا کامل میشه و بله کامل میشه و غائب میشه، حاضر میشه، ظاهر میشه.
خارجی
در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون سوال خارجی در اون فقط تغییر در قالب و قالب بودن و مغلوب بودن، در ظاهر بودن و کامل بودن. تغییر فقط در اینه، نه تغییر در کیفیت، نه تغییر در صورت، هیچ تغییری نیست جز در بروز و خفا، جز در قالبیت و مغلوبیت. فقط تغییر شد، ولی هیچ تغییر دیگه نمی کنه. خب قول بعدی رو دیگه نمی رسیم بخونیم. قول بعدی که قول خشوف و نفوذ، ان شاء الله اینو برای جلسه بعد از مشترکات این دو تا رو با هم می‌گیم و می‌گیم که چرا اینها مبتلا به این قول شدن و طرف این قول هستن. بعد که این مطالب تموم میشه، قول دوم رو اول در همین فصل واسه می‌کنیم، قول اول رو ثانیاً در فصل بعد ان شاء الله.